گفت 3 هفته پیش به رخصتی آمده بود و به پول احتیاج داشت. معلوم نیست که بزرگمهر یولدوزاده چرا پول پرسیده است، ولی دوست او ادعا کرد که قبلا در عوض 400 سامانی برای 10 روز گویا رخصتی گرفته بوده است. نمایندگان قسم حربی در این باره چیزی نگفتند. به نقل پیمندانش، بزرگمهر یولدوزاده در ماه مارس امسال پس از آموزش دوره رانندگی در دوساف تشکیلات مددگاری مدافع داوطلبانه به خدمت حربی رفته است. مرگ سربازان و زخمی شدن آنها در صفه نیروهای مسلح و نهادهای دیگر حفظ ترتیب بود قانون در تاجیکستان مسئله نو نیست. پیوندان تاجدین خلوف، سربازی که هنگام دیدبانی بنای دادستانی کل تاجیکستان به هلاکت رسید، به فرضی رسمی مرگ او باور ندارند. به اطلاع مقامات او خودکشی کرده است. نزدیکانش در دهه اندراب کولاب میگویند حقیقت را دانستن میخواهند. در دادستانی حربی منطقه کولاب گفتند تفتیش پرونده مرگ تاجدین خلوف ادامه دارد، اما جزئیات ندادند. پیشتر یک منبع رادیو آزادی در دادستانی کل تاجیکستان گفته بود که 4 تیر از زیر منهش زده از سرش بیرون شده است. تشخیص ابتدایی حادثه را خودکشی نامید. هنوز معلوم نیست چرا این کار را کرده است. دفتر آزادی های شهروندی، یک سازمان حامی حقوق سربازان، میگوید از سال 2015 تا 2019 به آنها حدود 10 مورد مرگ سربازان در قسم های نظامی آشکار شده است و اکثری آنها در پی بدرفتاری یا اذیت سربازان رخ داده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
با گذشت 4 ماه از بمبگذاری خونین در فرودگاه شهر کابل، مقامات استخباراتی امریکا جزئیاتی را درباره مرتلب جمع آوردند که با ترکانیدن خود تقریباً 200 کس را کشت. مقامات امریکایی میگویند که بمبگذار مرتلب عبدالرحمن لوگری نام داشته، در گذشته دانشجوی بخش مهندسی بوده است. چون چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد وفاری‌زاده بشنوید. رسانه‌های ایالات متحده از جمله نشریه نیویورک تایمز به نقل از مقامات رسمی و امنیتی نوشتند طالبان پس از تصرف کابل در روز 15 آگوست عبدالرحمن را با چند زندانی دیگر از زندان آزاد کردند. در بمبگذاری مرتلبانه عبدالرحمن لوگری که 11 روز بعد یعنی 26 آگوست در نزد دروازه فرودگاه کابل رخ داد که کمش 200 نفر را کشته 150 تن دیگر مجروح شدند. در میان قربانیان 13 سرباز امریکایی هم بودند. حلقه خراسان گروهی به نام دولت اسلامی در آن زمان مسئولیت حمله مرگبار را به عهده گرفت. مقامات طالبان یافته های ماموران امنیتی امریکا را تصدیق نمی کنند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، روز 2 ژانویه در این باره به رادیوی آزادی گفت: اول اینکه ما نمی توانیم این اطلاعات را تایید کنیم. فاصله زمانی بین شکستن زندان باگرام تا حمله بسیار کوتاه بود. در این قدر وقت یک زندانی با مشکلات امنیتی نمی تواند به تجهیزات دسترسی پیدا کند، سپس هدف تعیین کند و چنین کاری را انجام دهد. شاید تحقیق درست انجام نشده است و من نمی دانم بر بنیاد چی چنین گفتند، افزود آقای مجاهد.
در ابتدا ما نمی توانیم این اطلاعات را تایید کنیم. فاصله زمانی بین شکستن درب زندان باگرام تا حمله بسیار کوتاه بود. در این قدر وقت یک زندانی با مشکلات امنیتی نمی تواند به تجهیزات دسترسی پیدا کند، سپس هدف تعیین کند و سپس چنین کار را انجام دهد. شاید تحقیق درست انجام نشده است. نمی دانم بر بنیاد چی چنین گفته شده است.
رسانه های امریکایی نوشتند که عبدالرحمن لوگری برای مقامات امنیتی امریکا در گذشته هم آشنا بوده است. به نوشته آنها، CIA یا خدمات استخبارات امریکا سال 2017 به مقامات استخباراتی هند اطلاع داده است که قرار است در دهلی یک حمله رخ دهد. هند همراهی پیش حمله را گرفته و عبدالرحمن لوگری را در رابطه با آن دستگیر کرده به خدمات استخباراتی امریکا سپرده است. او را به زندان باگرام به افغانستان بردند و پس از سقوط حکومت طالبان درهای باگرام را شکسته عبدالرحمن لوگری را آزاد کردند. ماموران استخباراتی امریکا معلوم کردند که عبدالرحمن لوگری پسر یک تاجر افغان بوده است که برای تجارت به هند و پاکستان رفته می آمد. او سال 2017 برای تحصیل به دانشگاهی مناوریچنا در نزدیکی دهلی رفته در بخش مهندسی خوانده است. مقامات آمریکایی میگویند طالبان پس از تصرف افغانستان 12,000 زندانی از جمله 6,000 طالب، 1,800 اعضای گروه داعش و 32 عضو القاعده را از زندان ها آزاد کردند. بر اساس این گزارش طالبان بعد به دست آوردن زندان بگرام، عمر خالد خراسانی یکی از رهبران پیشین حلقه خراسان گروه داعش را در این زندان کشتند. اما طالبان گفتند که زندانیان بگرام را آزاد نکردند. با گفته ذبیح الله مجاهد، پیش از رسیدن طالبان درهای زندان را شکسته بودند. مقامات آمریکایی گفتند که عبدالرحمن لوگری مدتی را در زندان پلی چرخی و بگرام سپری کرده است، ولی معلوم نیست که او چگونه به داعش در کابل ارتباط گرفته و چگونه به دروازه فرودگاه کابل رسیده است. پس از این حمله داعش حمله های مرگباری را در کابل، کندوز و قندهار انجام داد. با وجود این همه حکومت طالبان گروه داعش را خطری بزرگ نمی داند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان می گوید که اخیراً 700 عضو داعش را بازداشت کرده و مانع حمله های بزرگی آنها شدند. عزیز معراج یک کارشناس امنیتی می گوید که خطری حمله ها از طرف داعش کم نیست. با گفته او در افغانستان خطری دائمی حمله های داعش وجود دارد، زیرا این گروه در افغانستان فعال است و اگر طالبان در برابر این گروه آمادگی نداشته باشند و استخبارات خود را فعال نکنند، اراده خاصی برای پیشگیری از حمله های داعش نداشته باشند، شاید تعداد داعشی ها بیشتر شود. یکی از خواست های مهم جامعه جهانی از جمله آمریکا از طالبان این است که رابطه های خود را با گروه های تروریستی قطع کند و اجازه ندهد که از خاک افغانستان به امنیت کشورهای دیگر تهدید کنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
صدها ساکنان ژنه‌آذن، یک شهرک نفتی در قزاقستان، روز 2 ژانویه با نشان اعتراض علیه افزایش نرخ گاز اعتراض کرده مدت راه‌ها را بستند. گروه در شهر نورسلطان نیز با نشان همدلی با اعتراضگران ژنه‌آذن به کوچه‌ها برآمدند، اما مقامات اعتراضگران را به اتوبوس‌ها شنانده به سمت نامعلوم بردند. همین گونه جمع‌آمدی اعتراضی در شهر المتا هم جای داشته است. در این باره من نگارای فضل‌الدین گزارش می‌دهم. حکومت قزاقستان تصمیم گرفته است که نرخ گاز طبیعی را به نظم درآورد. آژانسی حفظ و رشد رقابت آن کشور احتمال جای داشتن موافقت شرکت‌های فروشنده گاز را برای بالا بردن نرخ مواد سوخت تحقیق می‌کنند. تاجران گاز طبیعی می‌گویند سبب بالا روی نرخ افزایش طلبات است. سریک با کیتبای اولی، یک فعال شهروندی از ژنه‌آذن، گفت ساکنان طلب دارند که نرخ گاز مایع تا 50 تنگه، یعنی 1.30 درهم برای 1 لیتر پایین آورده شود. با قول او روز 31 دکبر ارزش گاز در شهر 100 تنگه، یعنی 2.60 درهم بود و از 1 ژانویه امسال تا به 120 تنگه، بیش از 3.30 بالا رفته است. سال گذشته گاز تا 38 تنگه بود، اما سپس تا 50 و 79 و 90 تنگه بالا برده شد. رانندگان برای گرفتن سودشواری شبها در نوبت می ایستادند، اما گاز نبود. حالا نرخ را تا 120 تنگه برداشتند. در همه نقطه های فروش سودشواری گاز پیدا شده است و نوبت هم نیست، اما نرخ گاز به جیب مردم موافق نیست، افزود او. در اظهارات حکومت قزاقستان گفته می شود که گروهی از تاجران مواد سوخت ولایت منگیستاو با تشبث خودشان نرخ 1 لیتر گاز طبیعی را از 120 تنگه تا 85 یا 90 تنگه، یعنی تخمیناً 20 سنت آمریکایی پایین بردند. همچنان حکومت وعده داده است که به عملکرد پایمال کنندگان نظم و ثبات هم بهای حقوقی می دهند. قاسم جمار توقایف پریزیدنت قزاقستان در تویتر نوشته است که با دستوری او حکومت باید فوراً وضع ژنه‌آذن را با نظرداشت نیازهای اقتصادی و در چارچوب قانون حل و فصل کنند. توقایف از اعتراضگران خواسته است که نظم و ثبات را خلالدار نکنند. این تظاهرات اولین با ضد بالاروی قیمت گاز در ژنه‌آذن نیست. ساکنان این منطقه قزاقستان ماه ژانویه سال 2020 برای به اعتدال آوردن نرخ سودشواری اعتراض کردند. از آن پیش در یک تظاهرات در سال 2011 17 تن کشته شده بودند.
تو اگر از دل ما خبر نداری میلش، تو اگر بسوی ما نظر نداری میلش، تو اگر عشق مرا بسر نداری میلش، من اگر بی تو همیشه بی قرارم میلش، من اگر جز تو کسی دیگر ندارم همیشه انتظارم میلش، میلش که به ما وفا نکردی، دردی دل ما دوا نکردی، میلش که به پاس آشنایی کار تو به میل ما نکردی، میلش که به پاس آشنایی کار تو به میل ما نکردی.
ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی آسیا اوید با پاورلیفتینگ یا وزنه‌برداری در شهر استانبول ترکیه 4 مدال به دست آوردند. ایپس، اسوسیاسیای بین المللی مطبوعات ورزشی، بهترین ورزشکاران سال 2021 را معین کرد. منوچهر سفاروف، فوتبال بازی تاجیک، یکی از بهترین بازیگران لیگ قهرمانهای آسیا 2021 اعلان شد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی آسیا اوید با پاورلیفتینگ یا وزنه‌برداری در شهر استانبول ترکیه 4 مدال به دست آوردند. فرقت جان عبداللهیف در وزن 93 کیلو با گرفتن 2 مدال طلا مشرف شد. ورزشکار دیگری تاجیک اویبک بردیمرادوف در وزن 66 کیلو یک مدال نقره با یک برنجی به دست آورد. تولی خولنظرف، پایه‌گذار پاورلیفتینگ یا سه‌حربه قدرتی در تاجیکستان، ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت:
قریب 25 یا 30 قهرمان تاجیکستان تربیت کردیم، بعد قریب 10-15 قهرمان آسیا و جهان تربیت کردیم. هر سال چمپیونات‌ها رفته اونها به مدال برنمی‌گردند.
خبری دیگر، تیم منتخب ملی مردانه ایتالیا که غالب قهرمانی فوتبال اروپا گردید، از جانب اسوسیاسیای بین المللی مطبوعات ورزشی ایپس بهترین دسته در سال 2021 دانسته شد. بازی های تابستانه اولمپی و پارالمپی در توکیو جایزه ایپس را همچون رویداد ورزشی سال دریافت کردند. ستاره ورزشی سبوک از یامایکا الین تاپسون هیرا و فوتبال باز حملگر لهستانی روبرت لیواندوفسکی بهترین ورزشکاران سال 2021 دانسته شدند. الین تاپسون هیرا در دویدن به مسافه 100 متر دومین زن تیزدو در تاریخ، اینچنین قهرمانی پنج کاراته اولمپی می باشد. از روی نتیجه‌گیری سال 2021 روبرت لیواندوفسکی در آوازدهی برای توپ طلایی جای دوم را گرفت. در نظرسنجی اسوسیاسیای بین المللی مطبوعات ورزشی 529 خبرنگار از 114 کشور شرکت ورزیدند. و خبری آخرین، سامانه رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC از روی نتیجه‌گیری نظرسنجی‌هایش دسته منتخب لیگ قهرمان‌های آسیا 2021 را اعلام کرد. طبق این نظرسنجی، فوتبالباز معروف تاجیک منوچهر سفاروف یکی از بهترین بازیگران لیگ قهرمان‌های آسیا در سال 2021 شناخته شد. در نظر سنجی که سامانه کنفدراسیون فوتبال آسیا برای معین کردن 11 بهترین بازیگری لیگ قهرمانهای آسیا در سال 2021 برگزار کرد، از منوچهر سفرف با عنوان یکی از بهترین حمایتگران نام برده شده است. او بازیگری پیشینی دسته استقلال دوشنبه می باشد و حالا در دسته پرسپولیس تهران هنرنمایی می کند. وی ماه دکبر سال گذشته با این باشگاه شناخته ایرانی به مدت 3 سال قرارداد امضا کرد. منوچهر سفرف سال گذشته در مرحله گروهی لیگ قهرمانهای آسیا خوب هنرنمایی کرد و 2 گل او در بازی مقابل قهرمانی این دور مسابقه الهلال عربستان سعودی که با پیروزی استقلال با حساب 4-1 انجام یافت باعث توصیف زیاد از جانب کارشناسان گردید.
در خود شکفتم شکرانه گفتم با یک تبسم بر من چو دیدی مهربانم آرامی جانم درد نبینی دردم کشیدی صبحی اومدی لبخندی شدی باران عشقی بختی سفیدی ای چشمه نور ای بهتر از خور از بغشی ها بر دل نبیدی شادی سودا با من چشیدی صبحی اومدی لبخندی شدی باران عشقی بختی سفیدی ای چشمه نو ای بهتر از خود از بغشی ها بر دل نویدی صبحی اومدی لبخندی شدی باران عشقی بختی سفیدی ای چشمه نو ای بهتر از خود از بغشی ها بر دل نویدی
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، قهرمان امروزه برنامه مهمانی آزادی دانشمندی تاجیک شهاب الدین شجاع است. شهاب الدین شجاع در یک دعوتی اخیرش از مقامات تاجیکستان خواسته است دیگر بار از زبانی را که در کشور مردم با آن صحبت می کنند رسما و بر اساس قانون زبان فارسی تاجیکی نامند. در نامه سرکشاده که او روزی 17 ایول در فیسبوک نشر کرد، شهاب الدین شجاع به رهبران تاجیکستان گفته است که با برقرار نمودن عدالت تاریخی فارسی تاجیکی نامیدن زبان دولتی جمهوری تاجیکستان و به سنه 22 ایول برگردانیدن روز زبان مساعدت نماید و به این وسیله احترام ملت شریف تاجیک را به جا آورید تا آیندگان از شما به نیکی یاد کنند. همکارم طاهر سفر در یک صحبت ویدیویی این موضوع را با شهاب الدین شجاع در میان گذاشت.
سلام و و به برنامه ما خوش آمدید. سبب حالا مراجعه کردن شما به رئیس جمهور و دیگر رهبران تاجیکستان برای فارسی تاجیکی نامیدن زبان چی هست؟
درود به شما و به بینندگان برنامه های شما. سبب حالا مراجعه نمودن من به رئیس جمهور و دیگر مقامات تاجیکستان این یادرس نمودن این نکته که دقیقا 31 سال مقدم در همین شب و روز در حیات جامعه تاجیکستان یک حادثه بسیار تاریخی یعنی قبول قانون زبان صورت گرفت و نام زبان تاجیکی فارسی عنوان گرفت. یعنی زبان نه در سنه 5 اکتبر بلکه 22 ماه ایول سال 1989 قبول گردید و منطقا ما باید در تاجیکستان همه ساله 22 ایول روز زبان مادری را تجلیل کنیم.
و خود شما میدونید که کدام از مقامات فعلی یا سابق در تاجیکستان پیشنهاد کرد که روز زبان را که 22 ایول تجلیل میشد به روز زادروز امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان گذرانند؟
من مشخصا نمیتوانم گویم، اما میدونم که تشبسکار این خدمت خرسانه تشبسکارش کیست مشخصا نمیدونم، ولی در عملی نمودن این دزدی تاریخی سهمی کمیسیون تطبیق قانون زبان، پژوهشگاه زبان و ادبیات رودکی، کمیته ایل فرهنگ و معارف مجلس نمایندگان و خود مجلس نمایندگان آن زمان در عملی نمودن این دزدی تاریخی خدمتشان بزرگ است. هدف البته این خشامت، تملق و چاپلوسی و حفظ وظیفه و منصب بود.
و با فکر شما مقامات تاجیکستان از چی میترسند که سعی میکنند از زبان فارسی نام بردن نشود؟ سبب این حراس چی است؟ بیم چی هست؟
بله، این نکته را قبلا هم استاد محمد جان شکوری در کتابشان در کتاب خراسان از اینجا تاکید کردند. زمانی که سرقانون تاجیکستان قبول شد، آن زمان یک نفر با نام یک نماینده خلق با نام شهرت سلطانوف که خودش به زبان روسی حرف میزد، آن زمان معروضه کرده بود که من افتخار میکنم که من تاجیک هستم، اما من زبان من تاجیکی است، فارسی نیست. استاد قید کردند که اینها از آن میهراسند که با فارسی گفتن ما گویا ملت فارس خودم مربوط میدانه. گپ دستری آن است که نام تاریخی زبان ما فارسی است. در همه سند و دلیل های تاریخی موجود است. زبان ما بعد تأسیس جمهوری شوروی سوسیالیست تاجیکستان تاجیکی شد که این انگیزه سیاسی داشت. بعدا در عالم بیش از 20 کشور عربی است که زبانشون عربی است. ده ها کشورهای هستند که مختلف که زبانهای رسمیشان مثلا اسپانیایی یا دیگر زبان هاست. من فکر میکنم که اینجا همه بازی های سیاسی است. اینجا تاثیر روسیه است. بعد هستند در تاجیکستان گروه هایی که اینها گویا کورکورانه یا که طرفدار هستند یا که عموما جانبدار همون روس که میر میگن عالم روسی، این نیروها هستند که نمیخواهند. بازم فکر میکنم اینها مناسبت های تاجیکستان ایران شاید اینجا هم یک عامل باشد، مناسبت های بد شدنی مناسبت های تاجیکستان. ولی من فکر میکنم که این مسئله روز یک روز حل خود رو میابد البته، چون این مسئله است که باید حقیقت تاریخی برقرار شود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
یک ایده میگویند که حالا در تاجیکستان مسئله مهم نه برگرداندن کلمه فارسی به زبان و یا از جمله بازگشت به خط فارسی است که بسیار بحث میشد، بلکه وضع این ناگواری تعلیم و تربیه و زبان در کشور است. یعنی باید غمی زبان را خورد نه غمی برگرداندن کلمه به زبان را. نظر شما در این باره چی هست؟
بله، نظری من مهمتر اونم هست البته. طوری که گفتن در این مسئله مثلا استاد محمد جان شکوری یک مقاله و کارهای مخصوص هم نوشتن که ما باید از کجا شروع کنیم. این یک چیزی، یک دستور معین است برای مثلا وزارت معارف برای حکومت، اما نادیده میگیرن این چیزا. باید از کودکستان ها شروع کرد، اول تا مکاتب عالی. دوم اصول آموزش باید تغییر یابد، نه اون طرزی که حالا. مثلا ببینید یک نفر کودکی ایرانی یا که افغان که با فارسی صحبت میکند چقدر آزادانه، چقدر زیبا صحبت میکند، برای چی ما اینطور نیستیم؟ مثلا یک وزیر در نزد آینه نیلگون یا در نزد کامیرا آزادانه صحبت کرده میتواند، نه یک نماینده مجلس. سطح زبان آگاهی از زبان بسیار ضعیف است. هستن البته شخصیت های هستن که زبان خوب میدونن، اما بسیار اقلیت هستن.
زبان را وسیله ایفاده شعور انسان مینامن، یعنی اگر زبان ضعیف باشد معاشرت هم با کلمات محدود صورت بگیرد، و در این حالت میتوان گفت که سطح شعور هم پست است یا نه؟
بله البته، البته زبان این وسیله است که انسان مثلا عالم میشناسد، انسان دنیا را میشناسد. اگر سطح زبان پست باشد البته سطح جهان شناسی ما، شناخت ما، سطح تفکر ما تاثیر میرساند. البته
شما فکر میکنید که مراجعت شما به گوش کسی میرسد و یا امیدوار هستید که این خواسته که از زبان دانشمندان دیگری تاجیک هم صدا داده است اجرا میشود و کلمه فارسی را به زبان برمیگردانند؟
البته از این نامه مقامات خبر خواهند یافت، ولی من امید ندارم که یکان واکنش مثبت صورت بگیرد. برای من مهم است که من این مسئله را مطرح کردم و آن قرض شهروندی خود را اجرا کردم و این جامعه و زیایان را یک بتکان می آورد، به خود آورد. البته این مسائل که من گفتم دیر یا زود عملی می شود، مثلا این عدالت تاریخی برقرار می شود که نام زبان ما فارسی تاجیکی بگذار، فارسی تاجیکی در رسمان اعلام شود و روزی تجلیل زبان بر روزی اصلی اش 22 ماه ایول برگردانده شود. این کار حتما اجرا می شود، ولی من فکر میکنم که این نامه من شاید یک تکان بخشد برای به این سمت حرکت کردن جامعه.
شما در مراجعت نامه‌تون دایر به یک مسئله مهم صحبت کردید و این مسئله مهم را مطرح کردید که اون هم زبان میتواند وسیله برای درآمد باشد و مردم را تشویق کند که بهتر زبان بیاموزند و اندیشه کردن یاد بگیرند. لطفا بیشتر شرح میدادید در این باره.
بله بله، من در اون نامه‌ام گفتم که اون زمان که طرح جدید حکومتی قبول شد، اونجا در محاکمه‌ای که در مجلس نمایندگان صورت گرفت، اونجا درباره رکلام باز دیگر زبان ها اصلا سخنی نبود. این چیزا بعدن اینا اضافه کردن، یک بندی اضافه کردن که در تاجیکستان تشویق مال و اشیاء و کالا و رکلام با دیگر زبان ها هم صورت میگیرد. این با تشبث شادی شبدالله رئیس حزب کمونیست و چند رسانه های روس زبان صورت گرفت. بازار رکلام بسیار بازار سردرآمد است، مثلا رسانه ها و آن شبکه های تلویزیونی آن چه که با رکلام سر کار دارند آنها مبلغ های بسیار هنگفته به دست میارند. از روی آماری که من در این نامه ذکر کردم، در 10 سال آخر چند شرکت موبیلی تاجیکستان، شرکت های تاجیکی نه، شرکت های خارجی که در تاجیکستان، از تبلیغ و از تشویق چیست حدود 2 میلیارد دلار آمریکا اینا فایده صاف به دست آورند. اگر ما همین چیز را به زبان تاجیکی کنیم و تبلیغ را به زبان تاجیکی کنیم و به دست شرکت های وطنی سپاریم، از این تبلیغ ما میتونیم مثلا هم برای رشد زبان استفاده بریم، هم تشویق زبان. این مبلغی است که مثلا حالا این مبلغ میرد به نفع دیگر منافع شرکت های خارجی و اینها حتی یک درهم هم برای رشد زبان تاجیکی اینها صرف نمیکنند. بعدن میتواند خودی حکومت مثلا برای رشد زبان اندازهای مخصوص از تبلیغ تخصص دارد. اگر این متخصص باید یک اندازه برای رشد زبان، برای مثلا تبلیغ زبان و برای آموزش زبان اگر تخصص دیان جدا کنند، این به تشویق می آورد مردم. مردم هوسمند میشن وقتی میبینن زبان، آنها با دانستن زبان آنها مثلا میتونن یک کاری خوبه، کاری درآمدناکه با وجود داره. این مردم برای مردم انگیزه می شود که رو به آموزش زبان بیارن و زبان ما رشد کند.
تشکر. شاهبدین شجاعی دانشمندی تاجیک از روسیه با ما صحبت میکرد و درباره بحث‌ها راجع به زبان فارسی تاجیکی و هم احوال امروزه زبان در تاجیکستان. تشکر زیاد به شما برای صحبت استاد.
تشکر. سلامت باشید.